نخواهد دید ما را در صف تسلیم. چندین قدم باید جلوتر رفت با همت، فصل جدید دانش و سرمایه در تولید. در موج خیز حادثه هرگز نمی افتیم، در باغ ما گل می دهد با لطف حق امید.
از اینکه در این روز بسیار زیبای بهاری آدینه همراه رادیو ایران هستید بسیار سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، لطفاً با ما همراه باشید و برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رو بشنوید تا ساعت 2 تنهامون نذارید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. این روزها مهمترین خبر از غزه میاد، جایی که حملات اسرائیل همچنان ادامه داره.
بذار از آخرین اتفاقی که ما داشتیم در همین دقایق گذشته شروع کنیم. اون هم شلیک یک راکت از نوار غزه به سوی منطقه رئین در جنوب اسرائیل بود. راکتی که ارتش اسرائیل میگه اون رو رهگیری و نابود کرده.
دو نگاه کاملا متفاوت در این باره وجود داره. از سوی گزارش سازمان‌های بین‌المللی که از اوضاع بسیار ناراحت کننده مردم غزه میگن.
نزدیک به 70% غزه اکنون تحت دستور تخلیه اجباری اسرائیل قرار دارد. من بسیار نگران هستم، زیرا راه کمک رسانی همچنان بسته است. این وضع عواقب ویران کننده ای دارد. آتش‌بس باید بدون تأخیر احیا و تمدید شود.
حملات اخیر به بیمارستان‌ها نظام مراقبت‌های بهداشتی غزه را بیشتر از قبل فلج می‌کند. در حال حاضر در غزه تخت‌های بسیار کمی در بیمارستان‌ها موجود است و بیماران در چادرهای اسکان داده می‌شوند.
همه فعالین حقوق بشر نگران هستند. اونهایی که از نزدیک غزه رو دیدن به هر بهانه‌ای با رسانه‌ها صحبت می‌کنند.
What we see on the cameras is only the physical destruction.
آنچه در تصاویر دوربین ها میبینیم تنها تخریب فیزیکی است. شما نمیتوانید بوی تعفن و گندیدگی مواد را حس کنید، چه از زباله ها باشد، چه از اجساد کسانی که زیر آوار هستند. دیدن چنین صحنه هایی و ناتوانی در تاثیرگذاری بر جامعه بین المللی برای توقف فوری این فاجعه شرایطی به شدت دشواره.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که از زمان اثرگیری جنگ در نوار غزه حدود 500 هزار فلسطینی دیگر مجبور به ترک خانه های خود شدند. کشتار کودکان هم بسیار زیاد شده. پزشکی که در بیمارستان عناصر غزه است گفته
They are nearly from 30% to 40% after the violation
ما متوجه شدیم که درصد شهدا افزایش یافته. پس از نقض آتش‌بس این رقم از حدود 30% به 40% رسیده. همچنین شمار زنان کشته شده نیز از 500% به 60% رسیده. و حدود 500 کودک در همین مدت کشته شدند.
در کنار این مسائل، مذاکرات آتش‌بس که ظاهراً همچنان ادامه داره.
خب یک هیئتی از حماس در قاهره هست، باسم نعیم که از مقامات دفتر سیاسی حماس هست، گفته که هیئتی که در قاهره هست در حال مذاکره درباره آینده نوار غزه بعد از جنگ هستند.
دیدارهایی در قاهره انجام شده اما خیلی مثبت نیست.
تو آتش‌بس به نظر میرسه که پیشرفت چندانی نداشته و آزادی گروگان‌ها هم همچنان در حاله از ابهام قرار داره.
آنچه که در پیشنهاد اسرائیل اومده باید 11 تن از گروگان‌ها را آزاد بکنه، حماس در مقابل تعدادی از اسرای فلسطینی زندانیانی که در اسرائیل هستن آزاد میشن، حدود 40 روز آتش بس و پس بدر میان این 40 روز آتش بس مذاکرات بر سر آینده غزه و پایان جنگ آغاز میشه.
ظاهرا اختلاف اصلی برگشت به خانه اوله. اسرائیل دنبال خلع سلاح حماسه، به عبارتی میخواد ریشه مقاومت مسلحانه رو در غزه بخشکاند.
سامی ابو زهرا از مقامات ارشد حماس میگوید که در چارچوب این مذاکرات آتش بس آن طرحی که ما دریافت کردیم در حقیقت یک پیشنویس اسرائیلی هستش که برای اولین بار شامل خلع سلاح حماس به عنوان بخشی از مذاکرات مرحله دوم آتش بس میشه و این شرط را 1,000,000 بار ما خط قرمز میخونیم و تأکید کرد که حماس آن را نخواهد پذیرفت.
اونها همچنین دنبال یک نتیجه دیگه هم هستن. میگن اونقدر مردم غزه رو اذیت میکنیم تا خودشون علیه حماس وارد عمل بشن. این یک تحلیل ژورنالیستی نیست، بلکه صحبت خود وزیر جنگ اسرائیله.
علاوه بر این باید گفت که ارتش اسرائیل دیروز تقریبا به طور کامل محاصره شهر رفح رو هم محاصره دوباره این شهر رو به پایان رسوند، در واقع به طور کامل شهر رو محاصره کرده و در کنار همه اینها هشدار دیروز وزیر دفاع اسرائیل رو هم ما داشتیم. اسرائیل کات دیروز در بیانیه‌ای که منتشر کرد هشدار داد و در واقع به نوعی به مردم غزه این بار گفت که این آخرین فرصت شماست برای اینکه خودتون حماس رو سرنگون کنید و گروگان‌ها رو آزاد کنید.
جنبش حماس همزمان با روز اسیر فلسطینی اعلام کرد که مسئله آزادی اسرا در رأس اولویت‌های این جنبش قرار داره. جنبش حماس بیان کرد ما با اسرای دشمن رفتاری انسان دوستانه داشتیم، اما در مقابل اشغالگران علیه اسرای ما رفتاری وحشیانه دارند.
نقاب.
همزمان این هفته حمله به بیمارستان معمدانی در غزه سر و صدای زیادی به پا کرد. لطفاً گزارش همکارم در این باره رو بشنوید.
اتفاق بسیار هولناک، حمله به یک بیمارستان. بیمارستان المعمدانی، نامش را بارها در این دوره از جنگ غزه شنیده ایم، جایی که کمی توان داشت و خدمت می کرد ولی صهیونیست ها تصمیم گرفتند آن را نابود کنند.
در طول شب گذشته نیروی هوایی اسرائیل چندین بار به نقاطی در نوار غزه حمله کرد، یکی از اونها حمله به ساختمانی در بیمارستان الاهلی در غزه بود که ارتش اسرائیل های موضوع رو تایید کرد.
آنها فقط 20 دقیقه به همه مهلت دادند آنجا را ترک کنند.
حمله اسرائیل به تنها بیمارستان کاملا فعال شهر غزه دیشب وحشت آفرید. بیمارانی که در بیمارستان اهلی بستری بودند فقط 20 دقیقه وقت داشتند که بعد از هشدار باشه اسرائیل آنجا را تخلیه کنند. یکی از خدمه بیمارستان گفت شب هنگام تلفن زنگ خورد و صدایی از آن سوی خط گفت بیمارستان به زودی هدف قرار می گیرد.
مدیر کل دفتر اطلاع رسانی دولت غزه گفت رژیم اشغالگر اسرائیل به هدف قرار دادن سیستماتیک بیمارستان‌ها و سیستم بهداشتی در غزه با هدف تضعیف آنچه از توانایی‌های بهداشتی باقی مانده و محروم کردن مردم از ابتدایی ترین حقوقشان ادامه می دهد. اسماعیل سوابته در این باره گفت
آنچه در حال وقوع است نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستاری و کنوانسیون ژنو است که هدف قرار دادن تأسیسات پزشکی محافظت شده را جرم می داند. خروجی بیمارستان المعمدانی از خدمت رسانی ضربه سنگینی است که به بیش از 36 بیمارستان و ده ها مرکز پزشکی به طور کامل یا جزئی از کار و فعالیت منجر می شود.
بمباران بیمارستان المعمدانی یک جنایت جنگی تمام عیار است، زیرا این بیمارستان یکی از آخرین بیمارستان‌هایی بود که در شمال نوار غزه خدمات ارائه می‌کرد و صدها بیمار و کادر پزشکی را در خود جای داده بود.
خودتون دارین می‌بینید، این تنها بیمارستان باقی مونده بود، تنها جایی که هنوز از زخمی‌ها نگهداری می‌کرد. اتاق اورژانس که تنها جایی بود که مجروحین میتونستن برن از بین رفته.
این بیمارستان به بیش از 1 میلیون فلسطینی در نوار غزه خدمات رسانی میکند و اکنون از کار افتاده است. محمد البلبیسی خبرنگاری است که از غزه گزارش میدهد.
فی الحقیقه اهل السداف بالامس خطیر جدا.
اینجا بیمارستان المعمدانی است که ارتش اسرائیل در ساعت اولیه امروز ساختمان اورژانس و داروخانه بیمارستان را هدف قرار داد و به طور کامل ویران کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت در نوار غزه گفت هر گونه هدف قرار دادن بیشتر سیستم بهداشتی غزه به معنای حکم اعدام برای زخمی هاست. ادقران در بیانیه‌اش گفته اشغالگران 85% از مراکز بهداشتی شهر غزه و استان شمالی غزه را از کار انداختند. اما واکنش‌های جهانی به این حمله بسیار زیاد بوده است. خود حماس هم آن را محکوم کرده و گفته
اسرائیل یک رژیم جنایتکار است که همه قوانین و هنجارهای انسانی را زیر پا گذاشته و با پوشش و همدستی امریکا عمل می کند. چگونه جهان و نهادهای سیاسی و حقوقی آن به رهبری شورای امنیت سازمان ملل می توانند در برابر این جنایات سکوت کنند؟
بله، واقعیت اینه که تحولات غزه به روز اول برگشته و همونطور که پیش بینی میشد درد و رنجی که مردم میکشن همچنان ادامه داره. این بار سکوت رسانه های حامی اسرائیل بیشتر شده، خبر غزه به حاشیه رفته، اما واقعا اونها به دنبال چه هستن؟ لطفاً در این باره تحلیل دکتر کثیری نژاد، کارشناس مسائل غرب آسیا رو بشنوید.
یکی از اهداف که یه مقدار کوتاه‌تر هست، یعنی در کوتاه مدت دنبالش بهش برسه، مربوط به مذاکره میشه. اسرائیل تو دور قبلی مذاکره و دورهای قبلیش تقریبا هر امتیازی که در دست داشتن دادن، یعنی امتیاز دیگری نمون تو دست اسرائیل جز اینکه جنگ رو ادامه بدن، چیزی که الان در اختیارشونه، و اینکه بخوان یک بخشایی از غزه رو که در اشغال دارن اونها رو تو مذاکره تحویل بدن. خب این اتفاق تو محور نتسانی افتاد، یعنی بر اساس توافقی که تو دور اول توافق قبلی انجام شد، اسرائیلی از نتسانی به صورت تدریجی عقب نشینی کردن و امتیاز دیگری رو تو دست خودشون نداشتن. باید یک امتیاز دیگر به دست می آوردن که در مذاکره بعدی بتونن اون رو به طرف فلسطینی بدن و در ازاش حالا بتونن یه تعداد اسرا رو آزاد کنن. محور موراک میتونه یه همچین امتیازی رو برای اسرائیل تضمین بکنه، بگه من در ازای عقب نشینی از محور موراک مثلا میخوام 10 تا از اسرام آزاد بشن. این یک هدف کوتاه مدت ایجاد میکنه. یک کاربرد دیگه که باز یه مقدار حالا بلند مدت تر هست این هستش که ارتباط بین دو تا از اجزای مهم مقاومت در داخل غزه رو، یعنی خان یونس و رفح رو قطع بکنه، چون خان یونس پشتیبان رفح و رفح پشتیبان خان یونس و طبیعتا این دوتا به همدیگه کمک میکنن و همدیگه رو زنده نگه میدارن. اتفاقی که خب اسرائیلی‌ها توی این قسمت جنوبی خیلی باهاش مشکل داشتن و کمترین ضربه رو نسبت به تمام بخشای گردانهای قسام، کمترین ضربه رو توی این بخش جنوبی متحمل شدن نیروهای قسام. بنابراین اینجا باید یک تلاش مضاعفی رو انجام میداد. نکته دیگه این که الان ما توی نوار غزه 5 تا محور داریم. الان اومدن بین محور کیسوفین و محور فیلادلفی یک محور جدیدی دارن ایجاد میکنن که این باعث میشه که با توجه به اینکه عمده ورود هر نوع کالایی، هر نوع محصولی به غزه از طریق گذرگاه رفح و از طریق مصر هست، با فیلترهای مختلفی این بتونه توی نوار غزه پخش بشه تا جایی که میتونن جلوی پخش شدن این کمک‌های بشردوستانه و هر نوع کالایی که به غزه وارد میشه رو بگیرن. و این یک ظرافت دیگه، یعنی در این حال میگه من اجازه میدم کالاها و کمک‌های بشردوستانه وارد غزه بشه از مصر، اما با 5 تا فیلتر تا جایی که بتونم اونا رو محدود میکنم. وقتی وارد غزه شد دیگه چی؟ دیگه نهادهای بین‌المللی راجع به توزیعش نظارت خاصی و نظر خاصی ندارن، اما اون داره اون مقاصدی که میخواد انجام بده رو در قالب این فیلترهای پنجگانه اعمال بکنه و حالا سایر اهدافی که داره.
چهره خبرساز.
همچنان با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه از رادیو ایران همراه شما هستیم، اما در ادامه برنامه می‌خوایم به آمریکا بریم و از جنگ تعرفه‌ها بگیم. این روزها دونالد ترامپ زلزله‌ای در اقتصاد دنیا راه انداخته. لطفاً بشنوید.
حدود 2 ماهی میشه که ترامپ بزرگترین برنامه اقتصادیش رو برای آمریکا شروع کرده، سیاستی که به جنگ تعرفه‌ها شهرت پیدا کرده.
از امروز تعرفه هایی که ترامپ وعده داده بود بر کالاهای وارداتی از کانادا، مکزیک و چین و جمهور آمریکا گفته این کشورها نمیتونن جلوی اعمال این تعرفه ها رو بگیرن.
اولین شوک به بازارهای مالی جهان بود.
اینجا در نیویورک بازار سهام امروز صبح با نوسانات شدیدی باز شد. در بورس نیویورک شاخص های داو جونز و نزدک با افت چشمگیری روبرو شدند و اوراق قرضه هم کاهش ارزش رو تجربه کرد. همزمان دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خودش در 6 ماه اخیر رسید.
خبرنگاران از شرق تا غرب دنیا به بورس کشورها رفتن تا ببینن این روند واکنش منفی چی بوده.
خب در ژاپن شاخص نیکی با افت 3.9% به پایین‌ترین سطح خودش در 8 ماه گذشته رسیده. کاسپی شاخص بازار بورس کره جنوبی هم به در طول معامله خودش 2.7% کاهش داشت، به پایین‌ترین سطح خودش در 3 ماه گذشته رسید. در استرالیا هم شاخص سهام 2.1% کاهش پیدا کرده. این
اشاره کردین به بازار سهام و بورس پاریس که با ریزش شدیدی امروز آغاز شد.
واکنش کشورهای مختلف تقریبا همگی مخالفت بود، از آمریکا و کشورهای اروپایی گرفته که نمیدونستن چرا وارد این دعوا شدن.
صدر اعظم آلمان تاکید داشت که این کاری که آقای ترامپ کرده از اساس نادرست بوده.
این ماه آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در واکنش به تصمیم آقای دونالد ترامپ با اشاره به این که این اقدامات هیچ پایه منطقی نداره و بی اساس و رفتاری ناپسند از یک دوست به شمار میره، گفت که تصمیم امروز دولت آمریکا موجب افزایش عدم اطمینان در اقتصاد جهانی میشه و هزینه ها رو برای خانوارهای آمریکایی بالا میبره.
و همچنین کشورهای رقیبی که حالا با لحن تند علیه آمریکا صحبت میکنن. مثلا چی؟
در صورتی که آمریکا همچنان بخواهد منافع دو کشور و جامعه بین المللی را نادیده بگیرد، چین قطعا تا آخر ایستادگی خواهد کرد.
شامل افزایش شدید واردات کالاهای چینی تا سقف 104% که گسترده ترین تعرفه های قرن اخیر آمریکا به شمار میره. چین هم در واکنش تعرفه 84% بر کالاهای آمریکایی اعلام کرد که بلافاصله به مرحله اجرا در اومد.
تبعات بین المللی این تعرفه ها در عمل به تعطیلی صنایع منجر میشه. اینجا در آلمان.
علاوه بر این بازار سهام بانک های آلمانی هم مثل کومس بانک یا دویچه بانک با افت چشمگیری روبرو شده.
و اینجا در فرانسه هم بحران در کمین اقتصاده.
صحبت از بسته شدن برخی کارخانجات فرانسوی مطرح میشه در بخش مثلا تولید قطعات یتکی یا حتی خودروسازی. برخی از اونها از همین حالا دارن میگن احتمالاً مجبور خواهند شد برخی از کارخانجات خودشون رو تعطیل بکنن به دلیل اینکه احتمالاً صادراتشون کاهش پیدا میکنه و نیروی کار کمتری نیاز خواهند داشت.
در داخل آمریکا هم نگرانی شدیده. از کارشناسان حوزه مالی و بانکی بشنوید.
بازارها 6 تریلیون دلار رو از دست دادند. اقتصاددانان هم هشدار میدن با ادامه این تعرفه‌های ترامپ احتمال رکود شدید اقتصاد آمریکا بالای 60% است.
حالا ترامپ تصمیم تازه‌ای گرفته. ظاهراً برای 90 روز اون تعرفه کشورها رو تعلیق کرده و همه رو در 10% ثابت کرده تا ببینه نتیجه چی میشه.
من دیدم که مردم بیش از حد ترسیده و مضطرب شده بودن. برای همین تصمیم گرفتم که یک توقف 90 روزه بدم.
برخی این رو عقب نشینی ترامپ تفسیر کردن و برخی هم فقط یک تنفس مصنوعی به برخی از شرکت‌ها. جهان با حجم تولید ناخالص بالغ بر 115 تریلیون دلار در انتظار مشاهده نتایج جنگ تجاری آمریکا و چینه که ممکنه به تنش‌های دیگه‌ای هم منجر بشه که شکل اقتصاد جهانی رو تغییر بده. حالا باید منتظر مون تا دید آینده اقتصاد آمریکا چی میشه.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور.
اما تحولات مربوط به مسئله هسته‌ای ایران همچنان در رأس خبرهاست. مذاکرات دوباره شنبه برگزار میشه و همزمان تهران یک مهمان ویژه داشت. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در رأس یک هیئت فنی روز چهارشنبه به تهران سفر کرد. همکارم نگاهی کوتاه به خبرهای هسته‌ای داره. ماجرایی که تازه آغاز راه است.
این هفته خبر مذاکرات هسته‌ای بیشترین پوشش رسانه‌ای را داشت.
با توجه به اختلاف مواضع ترامپ و جمهوری اسلامی و یک شکاف عمیق میان دو دیدگاه، آیا امکان توافق اساساً وجود داره؟
ظاهراً دو طرف از مذاکرات شنبه هم راضی بودند.
بعد از اولین مذاکرات گذشته شنبه گذشته، هم طرف جمهوری اسلامی هم کاخ سفید اظهار نظر مثبت کردن و مذاکرات رو مثبت دونستن.
حالا تهران یک مهمان ویژه داشت. دبیر کل آژانس به ایران آمد.
سفر آقای گروسیس به تهران از پیش اعلام شده بود، حدود 10 روز پیش که قرار هست این سفر انجام بشه.
به نظر میاد که هم آقای گروسی نگران از بازگشت آقای ترامپ و هم مقامات جمهوری اسلامی.
چند موضوع رسانی مطرح شده. ظاهراً تفاوت این مذاکرات با مذاکرات دوره برجام دو چیز است. اولا که امریکا دست و پای اروپایی‌ها را قطع کرده و گفته مذاکرات مستقیم است و دیگر گروه 5+1 مطرح نیست. اروپایی‌ها چندان خوشحال نیستند.
فرانسه اعلام کرده که موضوع هسته‌ای ایران برای این کشور بسیار مهمه. وزیر خارجه فرانسه همین روز دوشنبه در جلسه‌ای که با وزرای خارجه اتحادیه اروپا داشتن به این موضوع اشاره کرده بود، گفته بود که این موضوع رو داره دنبال می‌کنه، گفتگوهای هسته‌ای بین دو کشور رو و برای منافع این کشورها مهمه، اما گفته بود که به دقت اون رو زیر نظر داره تا منافع کشورهای اروپایی هم تضمین بشه.
تهران در مذاکرات مربوط به اوکراین هم اروپایی‌ها رو حذف کرد. آنجا هم آلمان و فرانسه و انگلیس ناراحت شدند. حالا هم در همان امتداد. اما ترامپ یک طرح دیگر هم دارد. او زیاد تمایل ندارد که به آژانس انرژی اتمی بها بدهد.
شاید ایالات متحده مایل باشه آنچه که با جمهوری اسلامی میخواد توافق بکنه رو راستی آزماییش رو بسپاره به دست خود آمریکایی‌ها. بی‌اعتمادی وجود داره از سمت دولت ترامپ به اغلب نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و یا آژانس که بازوی هسته‌ای سازمان ملل متحد هست.
شاید به همین دلیل بود که دبیر کل آژانس قبل از اینکه وارد تهران شود گفت اگر هم قرار از مذاکره امضا شود بدون ما معنا ندارد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی پیش از سفر به تهران با لوموند مصاحبه اختصاصی کرده و گفته که آژانس باید بخشی از مذاکرات ایران و آمریکا باشه.
گروسی پیش از سفر به تهران گفته بود که هر گونه توافق با جمهوری اسلامی بدون نظر آژانس کاغذی بیشتر نیستش.
بدبینی ترامپ به نهادهای بین‌المللی اینجا قدرت آژانس را هم کم کرده است. این وسط فقط میماند صهیونیست‌ها که کمی ناراحتند. برخی ها میگویند که نتانیاهو هم نمیداند که ترامپ دنبال چیست.
یکی از مقامات امنیتی اسرائیل گفت حتی آقای نتانیاهو هم نمیدونه که نیت آقای ترامپ و خط سرخ آقای ترامپ چیه.
ترامپ چندین پرونده بین‌المللی را همزمان پیش میبرد، از جنگ تعرفه ها گرفته تا ماجرای غزه و ناتو و چین و مکزیک و مسائل داخلی. او فعلا در هیچ کدام پیروز نشده و البته بسیار تلاش دارد که در هیچ کدام هم بازنده نباشد. بنابراین گاهی مجبور است که کوتاه بیاید.
یعنی از حراس این که پیشنهاد توقف غنی‌سازی ممکن جمهوری اسلامی رو از میز مذاکره بلند بکنه باعث شده که پیشنهاد اینها باشه که حالا در حاشیه تا یه مقداری بتونیم کوتاه هم بیایم.
حالا همه منتظر مذاکرات شنبه هستند. مذاکراتی که ظاهراً در روم ایتالیا برگزار خواهد شد. تحلیل‌های بسیاری در رسانه‌های جهان مطرح می‌شود که البته همه بر اساس داده‌های مبهم است. مذاکرات محرمانه فرصتی برای تحلیل‌های حتی غیر منطقی ایجاد می‌کند. اینجاست که جنجال رسانی علیه ایران توسط رسانه‌های غربی بیشتر هم می‌شود. باید منتظر شنبه بمانیم.
به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
لحظه ای چشم ببند، دستی که به پرده های خانه خدا می رسد، دلی که از زمین تعلقات رها می شود.
گم ببین مکه میری؟ بزن منه به مکه چی؟
درجه بالاتر از نوکری ظاهر خونه خدا نیست.
اولش باید بدونن کجا دارن میان، اصلا یه تاریخچه مکه رو بدونن.
و لحظه که بارون گرفت و همه مشغول دعا شدن، اینها یه لحظه باور نکردنی برام بود.
من کجا؟ بارون کجا؟ بارون کجا؟
طواف عاشقان، روایت دلهایی که دعوت شدند. از چهارم اردیبهشت هر شب ساعت 20:30 از رادیو ایران.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخشای متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازد. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
برای که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شدن دازه قلبای شما.
اونقدر بسیه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، پرشم و بلوستر و تخت با هرچی که همراه میشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزیر،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم.